افزایش بی سابقه کرونا در کشور و ممنوعیت‌های جدید، نگرانی دبیر کل سازمان ملل از نقض مکرر و شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی، سند امنیت قضایی در قوه قضاییه که قرار است موجب تغییراتی از جمله اقدامات مختلف در این قوه باشد، دستگیری مدیر عامل سابق بانک سرمایه، تاکید دوباره عربستان سعودی و آمریکا بر مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه، خبرهای ورزشی و بیش از اینها. امیدوارم تا پایان ما رو همراهی کنید. روز گذشته به علت افزایش شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران از سوی برخی رسانه‌ها چهارشنبه سیاه نامیده شد. اما امروز وضعیت چگونه بود یا روز پنج شنبه وضعیت چگونه بود؟ این رو در گفتگویی با همکارم فرهنگ قویمی که از طریق خط تلفن به ما پیوسته خواهیم پرسید. فرهنگ، شرایط در روز پنج شنبه چطور بود؟ بهتر از روز چهارشنبه بود یا خیر؟
با درود مهرداد به تو و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردی شمار جان باختگان دیروز روز چهارشنبه به 279 نفر رسید که رکوردی بود و حتی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران علیرضا زالی چهارشنبه رو تلخترین روزهای کرونایی پایتخت توصیف کرد. روز پنجشنبه به گفته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، شمار جانباختگان در 24 ساعت گذشته 256 نفر بوده که در واقع 23 نفر کمتر از دیروز بوده که نشانی قابل توجه از وضعیت بهتر در این ارقام دیده نمیشه. و یادمون باشه که معاون وزارت بهداشت ایرج حریچی دو روز پیش گفته بود که آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران دو برابر ارقام رسمی هست. به گفته خانم لاری شمار مبتلایان هم در روز پنجشنبه به 4616 نفر رسیده که دیروز یعنی روز چهارشنبه در واقع 4830 نفر بود، حدود 200 نفر کمتر. میبینیم که در یک هفته گذشته هر روز بیش از 4000 نفر به عنوان بیمار جدید ویروس کووید 19 شناسایی میشن. در ضمن 26 استان در وضعیت قرمز قرار دارند و تنها 4 استان کردستان، گلستان، هرمزگان و فارس در وضعیت زرد یا هشدار دارند.
بسیار خوب. الان در شهرهای مختلفی هم اعلام محدودیت رفت آمد شده، از جمله 5 کلان شهر که از نیمه شب چهارشنبه قرار شده که این محدودیت ها اجرا بشه. در تهران هم مردم به مناطق شمالی سفر کردن، محور تهران شمال گویا ترافیک سنگینی هست در این باره. چه جزئیات بیشتری در این باره هست؟
عرشبت با اعلام محدودیت رفت و آمد در 5 شهر کلان که در این 3 روز تعطیلی اعلام شده، تهران، کرج، مشهد، اصفهان و ارومیه، بر پایه گزارش‌ها چهارشنبه شب عده‌ای از ساکنان تهران به سوی استان‌های مازندران و گیلان و شهرهای شمالی به حرکت در آمدند و در ساعاتی از بامداد روز پنجشنبه ترافیک شدیدی در مسیرهای عبور به شمال ایران بود. البته قراره که تنها خودروهایی که پلاک شهر مربوطه رو دارند از روز پنجشنبه در واقع بتونن به اون شهرها وارد بشن. به اضافه کنم که هیچ یک از شهرهای شمالی هم در فهرست این محدودیت‌ها نیستند. البته سعید نمکی وزیر بهداشت علت ممنوعیت رفت و آمد به این شهرها رو بالا بودن میزان شیوع بیماری در این شهرها دونست، اما باید توجه داشت که دی پیش از آغاز محدودیت ها خودشون رو به شمال کشور رسوندن و احتمالاً ویروس کرونا رو هم برخی از اونها به این شهرها در واقع میبرن. مرداد،
فرهنگ، امروز در واقع در شهر ساری یک تشییع جنازه‌ای برگزار شد از 5 تن از نیروهای سپاه قدس. مردم بدون رعایت فاصله گذاری‌های اجتماعی اجازه پیدا کردن توی مراسم حضور پیدا بکنن. همین چند روز پیش بود که در مراسم استاد شجریان به همین دلیل در تهران و مشهد در واقع اجازه چنین تشییع جنازه‌ای داده نشد.
دقیقاً به هر حال همطور که اشاره کردی در بین این همه گرفتاری های مربوط به شیوع ویروس کرونا، روز پنجشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم مراسم تشییع 5 تن از نیروهای سپاه قدس در استان مازندران و در شهر ساری برگزار شد. این 5 نفر در واقع در حدود 4 سال پیش در اردیبهشت 95 در سوریه کشته شده بودند و اخیراً پیکر اونها به ایران منتقل شده بود. و میدونیم که استان مازندران جز استان‌های در وضعیت قرمز قرار داره و در تصاویری که از این مراسم تشییع منتشر شده میبینیم که برخی از افراد ماسک ندارند و فاصله گذاری اجتماعی هم اصلا به طور کلی رعایت نشده. در همین حال خبرها از تهران حاکیه که تخت خالی در بسیاری از بیمارستان ها وجود نداره. مرد
در شهرستان ها متاسفانه تخت خالی وجود نداره، بیماران ساعت ها در راهروهای بیمارستان ها یا حتی بیرون از بیمارستان ها معطل میشن.
دقیقا.
اما در اروپا چه خبر فرهنگ؟ اگر خیلی کوتاه بگی در کشورهای دیگر غیر از ایران وضعیت چگونه است؟
هر شبت وضعیت گسترش شیوع ویروس کرونا در اروپا و آمریکا به صورت روزافزونی روند سعودی طی میکنه و همونطور که در خبرها شنیدیم 17 کشور در وضعیت قرمز قرار دارند. امروز رئیس سازمان بهداشت جهانی در اروپا دکتر هانس کلاگ اعلام کرد که این محدودیت‌های تازه بسیار ضروری هستند که اخیراً اعمال شده در بسیاری از کشورهای اروپایی و ابراز نگرانی کرد و گفت که روزانه بیش از 1000 نفر در اروپا به علت ابتلا به ویروس کووید 19 جان می‌بازند. او تأکید کرد که برای مبارزه با این ویروس باید بسیار جدی عمل کرد. دکتر هانس کلاگ هشدار داد که اگر از ماسک استفاده بشه و با فاصله گذاری اجتماعی هم رعایت بشه تا 4 ماه دیگه میشه از ابتلای 280,000 نفر در اروپا جلوگیری کرد. اضافه کنم که شمار مبتلایان در جهان نزدیک به 39 میلیون نفر شده و بیش از 29 میلیون نفر هم البته بهبود پیدا کردن. حدود 1,100,000 نفر هم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. مرداد.
خیلی سپاسگزارم از تو فرهنگ قویمی که ما رو همراهی کردی در حوزه خبرهای مرتبط با کرونا. با افزایش شدید میزان ابتلا و مرگ و میر، وزیر بهداشت ایران روز گذشته از ممنوعیت عبور و مرور در 5 کلان شهر در 3 روز تعطیلی پیش رو در ایران خبر داد. در هفته گذشته آمار ابتلا به کرونا در برخی کشورها از جمله ایران شیب سعودی یافت. سروش مظفر مقدم روزنامه‌نگار ساکن ایران ابتدا درباره امکان نظارت بر ترددها در کلان شهرهای کشور میگوید.
کار بسیار دشواری است واقعا. این نظارت نیاز داره به هماهنگی بین نیروهای انتظامی، ضابطین شهری و اساساً یک پروسه خیلی منسجم و دقیقی باید باشه که هم جلوی سفرها از شهرهای دیگر به این شهرهای ممنوع گرفته بشه و همین که از سفرهای ساکنین این شهرها به نقاط دیگه جلوگیری بشه. کار آسانی نیست در واقع و سابقه چندانی هم نداره. من خاطرم هست در ابتدای شیوع کرونا، یعنی از اسفند تا فروردین و اردیبهشت، یعنی در ظرف 3 ماه ابتدای شیوع، یک همچین برنامه‌هایی تا حدودی طراحی شده بود و ولی اینکه این چقدر بتونه موفق باشه یا نه، این دقیقاً بستگی داره به اون عزم و اراده‌ای که پشت این قضیه هست. قطعاً کار خیلی دشواری هستش و یک اطلاع رسانی دقیق‌تری وجود داشته باشه در این زمینه که بشود جلوی این سفرها رو گرفت و کنترل کرد. منتهی مراتب این را باید عرض بکنم که این 3 روز من فکر نمی‌کنم که درمان قطعی برای این ماجرا باشه. امروز حداقل در این چند ماه گذشته از ماسک دارن استفاده میکنن در مکانهای عمومی، در مغازه ها، در خیابان ها و غیره. منتها از رعایت اون پروتکل ها و استاندارد های بهداشتی که یکی از مهمترین اونها حفظ فاصله گذاری اجتماعی هست، این رو ما میبینیم خبری نیست ازش و در بسیاری از اماکن عمومی، حالا از اماکن اداری و دانشگاه و مدارس گرفته تا تجمعات و گرد همایی هایی که بعضن پیش میاد که نباید هم البته پیش بیاد، ما این رو میبینیم که فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمیشه، گاهی اوقات ازدحام میشه و در این مکان کوچیک تعداد زیادی آدم هستن که اینا خیلی نزدیک به هم ایستادن و این مسئله باعث شیوع بیشتر بیماری کرونا شده تا حالا. برای عده‌ای از مردم هم قضیه به این شکل جا افتاده، حالا که 6 ماه گذشته از شیوع بیماری کرونا که ما موج اول و دوم شم شیوع به اصطلاح شاهد بودیم، این قضیه عادی سازی شده و طبیعی سازی شده. یعنی همه چیز، هم از کسب و کارها گرفته تا عرضم بزرگتون کارمندان ادارات دولتی و دانشگاه و مدارس غیره، مجددا برگشتن به همون روال به اصطلاح زندگیشون پیش از کرونا و بنابراین اون صعبیت و جدیت قضیه برای بسیاری از مردم ما، برای شهروندان ما از بین رفته. این یک بخشش وظیفه نهادهای دولتی هستش و نهادهای بهداشتی که مدام گوشزد بکنن به مردم. ولی من اینو میخوام در جنبندی بگم که این احساس خطر یک چیز عمومی و فراگیر نشده. عده‌ای هستن که با وسواس و دقت بیشتری دنبال میکنن و سعی میکنن رعایت کنن، یه عده هم که براشون قضیه عادی سازی شده در سطح جامعه حرکت میکنن، تردد میکنن و چندان هم جدی نمیگیرن. من فکر میکنم ما در میانه یک فاجعه انسانی در حال حاضر هستیم. زمانی که آمارها از مرز 200 نفر 250 نفر عبور بکنه، آمار فوتی‌ها و قربانیان بیماری کرونا، خوب این به حال یک فاجعه انسانیه و ما شاهدش هستیم در حال حاضر. ولی نکته در اینجاست که چه میشه کرد برای کنترل و مهار. من فکر میکنم قانون منع تردد یا امثال اینها در این شرایط وخیم و بحرانی، عرضم بزرگ نکم، تقلیل دادن ماجراست. در ابتدای شیوع کرونا اگر شهرهای بزرگی که ویروس کرونا درش گسترش پیدا کرده بود، اینها برای مدت یک ماه یا دو ماه واقعا قرنطینه میشد و مقامات بهداشتی فکر میکردن برای کنترل جدی و گسترده بیماری کرونا، مثلا امزه به نوعی رایگان کردن تست های تشخیص بیماری کرونا برای همه شهروندان از گروه های پرخطر گرفته تا جوانترها تا حتی کودکان، و بعد عرضم بزرگتون که قرنطینه کردن شهرها، خب این اتفاق میتونست به این گستردگی نیفته. الان با 3 روز به نوعی برقراری قانون منع تردد، من فکر نمی کنم که اتفاق بیفته و ما بتونیم کرونا رو کنترل بکنیم در کشور. این احتیاج به یک تمهیدات گسترده تری داره.
مظفر مقدم، روزنامه‌نگار ساکن ایران.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی نقض مکرر و شدید حقوق بشر در ایران را مایه نگرانی جدی اعلام کرده است. یکی از مواردی که در گزارش آنتونیو گوترش برجسته شده، سرکوب خشن و بکارگیری قوه قهریه توسط نیروهای امنیتی در آبان سال گذشته است که در بیش از 100 شهر در ایران اعتراضات به راه افتاد و با پاسخ مرگبار و شلیک حکومت روبرو شد. محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر ساکن نروژ، درباره اهمیت این گزارش اینطور میگوید.
در واقع تعداد معدودی کشور هستند که دبیر کل سازمان ملل در موردشون بیانیه صادر میکنه و این بیانیه‌ها بر اساس گزارش‌های گزارشگران ویژه حقوق بشر در کشورها هستند. خب ایران یکی از این معدود کشورهاست و این در واقع نشان دهنده نگرانی شدید جامعه بین المللی و وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران هست. و خب از طرف حکومت ایران به عنوان یک میشه گفت فشار در سطح بالا محسوب میشه و در این حال کشورهای دیگه جهان هم نمیتونن از موارد نقض حقوق بشر چشم پوشی کنن وقتی که دبیر کل سازمان ملل با این جزئیات به وضعیت حقوق بشر ایران، وضعیت در واقع بحران‌آمیز حقوق بشر ایران اشاره میکنه. اگر این روند ادامه پیدا کنه و مثلا وضعیت حقوق بشر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده بشه، اون موقع سازمان ملل میتونه اقداماتی رو دست بزنه که در واقع بر اساس همین گزارش ها باشه. ولی از طرف دیگه کشورهایی که در دیالوگ با جمهوری اسلامی هستند، به خصوص کشورهایی که ادعای احترام به حقوق بشر رو میکنند و در واقع برشون حقوق بشر مهم هست، مثل مثلا اتحادیه اروپا، وقتی که چنین انتقاد شدیدی از وضعیت حقوق بشر در ایران بشه، نمیتونند چشم پوشی کنند. به همین دلیل من فکر میکنم برای مثال اگر بخوان روابطشون رو ارتقا ببخشند یا قراردادهای جدید با جمهوری اسلامی امضا کنند، در واقع افکار برای افکار عمومی خود این کشورها مسئله خواهد بود که چرا کشورهاشون چشم پوشی میکنند به این ابعاد نقض حقوق بشر.
محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر ساکن نروژ. و اما فرماندار شهرستان خود آفرین در استان آذربایجان شرقی، کودک همسری را از معضلات این شهرستان دانسته و از ثبت 54 مورد ازدواج زیر 15 سال در این شهرستان تنها طی یک سال خبر داده، که به معنای آن است که تقریباً 20% ازدواج‌ها در این منطقه کودک همسری هستند، پدیده‌ای که گریبانگیر کودکان اغلب فقیر ایرانی است. الهی روان شاد گزارش می‌دهد.
شهرستان خداآفرین در روزهای اخیر خبرساز بوده است. شهرستانی که در ارتباط با جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان روستاهایش روزانه هدف موشک قرار می‌گیرد. اما روز پنجشنبه خبر دیگری نیز در مورد خداآفرین منتشر شد. خبری در مورد کودک همسری. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی امیری راد، فرماندار شهرستان خداآفرین در آذربایجان شرقی، در جلسه ثبت وقایع حیاتی خداآفرین گفت که از 284 ازدواج ثبت شده در سال گذشته در این شهرستان، 54 مورد آن مربوط به کودکان زیر 15 سال بوده است. علی امیری راد گفته است گسترش کودک همسری در شهرستان خداآفرین به یک معضل بدل شده است. 54 ازدواج از مجموع 284 به معنای آن است که یک پنجم ازدواج ها مربوط به کودکان بوده. معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، نیز روز یک شنبه از ازدواج سالانه 30,000 دختر زیر 14 سال در کشور خبر داد و با اشاره به لایحه اصلاح سن ازدواج گفت که در قانون فعلی کفی برای سن ازدواج وجود ندارد. گرچه در تبصره مقید به نظر قاضی و کارشناس شده است، معصومه ابتکار گفته است که از نظر آنها مشکلات زیادی در زمینه کودک همسری وجود دارد. سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، در گفتگو با رادیو فردا از کودک همسری و برخی مطالعاتش در این زمینه میگوید.
شایع شدن کودک همسری و تداوم اون، باید گفت که علاوه بر مسئله فرهنگی و سیاست‌های رسمی که مشابه ازدواج در سنین پایینه و به نوعی تشویق میکنه کودک همسری رو، طی سالهای اخیر افزایش فقر و نابرابری و ناتوانی خانواده‌ها در تامین هزینه‌های فرزندانشون هم همونطور که در گذشته یکی از علل مهم ازدواج کودکان بوده، در حال حاضر هم رونق جدی گرفته و نقش قابل توجهی داره. خاطر نشان می‌کنم که در گذشته خانواده فقیر عمدتاً دخترانشون رو به عنوان سرمایه محسوب می‌کردن که در اولین فرصت می‌تونستن با ازدواج اون دریافت شیربها یا شکل‌های دیگه‌ای جبران کنند فقر بسیار زیادشون رو. یادمه که مدت‌ها پیش در مطالعاتی راجع به تنفروشی در خارج از ایران داشتم، گزارشایی رو خوندم راجع به اینکه در مناطق مرزی با پاکستان و روستاهای مرزی اون مناطق، قاچاقچیان پاکستان به ایران میان، دختر بچه‌ها رو به صورت سوری عقد می‌کنند و پولی هم که اون موقع رقم بسیار کمی بود به خانواده می‌دادند و سپس همین دختر بچه‌ها رو به اون ور مرز می‌بردند و در بازار تنفروشی کراچی وادار می‌کردند که روستاگری کنند، درآمد رو هم خودشون در اختیار می‌گرفتند.
آزاده کیان، جامعه شناس در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا، در کنار قوانین جمهوری اسلامی، او نیز فقر را در تشدید این معضل دخیل می‌داند.
کودک همسری مشکل بسیار مهمی هست که متاسفانه قوانین موجود در جمهوری اسلامی اون رو تشدید میکنه، برای اینکه دختران میتونن از سن 13 سال به بعد به طور رسمی و قانونی ازدواج بکنن و حتی قبل از این سن هم اگر که اولیای این فرزند موافقت داشته باشن حتی ازدواجش امکان پذیر هست. پدیده کودک همسری از طرف دیگه دلیل فقر هم داره، یعنی یکی از دلایل کودک همسری هم فقر اقتصادی هست و اوضاع بیش از پیش نابسامان اقتصادی خانواده ها که حاضر میشن با ازدواج فرزندان، یعنی دخترای خودشون در سنین پایین، یک نانخور کمتر داشته باشن و متاسفانه ما بیش از پیش به خاطر فقر اقتصادی با این پدیده کودک همسری و ازدواج دخترا در سنین بسیار پایین به خصوص در مناطق محروم بیش از پیش مواجه خواهیم بود.
فرماندار شهرستان خداآفرین روز پنجشنبه گفته است باید مطالعات و تحقیقاتی میدانی از سوی نهادهای گوناگون انجام شود. او از جمله به بهزیستی، آموزش و پرورش و ثبت احوال در این مورد اشاره کرده است. سعید مدنی، جامعه شناس، از آمار کلان کودک همسری و از اثرات سوء آن میگوید.
ازدواج کودکان در سنین زیر 18 سال پیامدهای بسیار جدی داره. به طور مشخص این خانواده ناپایدارن. بر اساس سرشماری سال 95 در میان جمعیت 10 تا 18 سال 4183 نفر سابقه فوت همسر یا طلاق داشتند. نزدیک 5 میلیون و 450 هزار تا حدود 5 میلیون 450 هزار تا دختر 10 تا 18 ساله داشتیم که 11% اونها حداقل یک بار ازدواج کرده بودند. یعنی ما حدود 11% شیوع ازدواج رو در دختران 10 تا 18 ساله داشتیم که حدود 6% اونا 7%شون تقریبا در گروه سنی 10 تا 14 سال بودن و 93% در گروه سنی 15 تا 18 سال، که نشون دهنده اینه که همونطور که گفتم ازدواج در سن 15 تا 18 سال برای دختران بسیار شایع و تبعات و آثارش هم طبیعتاً گریبان اونا رو میگیره. و جالب اینه که در همین سال 95 ما حدود 12600 نفر دختر 10 تا 18 ساله بیوه یا مطلقه داشتیم که باز حدود 7%شون در گروه سنی 10 تا 14 سال بودن، یعنی بچه 10 تا 14 ساله بیوه یا مطلقه بوده، و 93% اینها هم در گروه سنی 15 تا 18 سال قرار داشتند و زندگی اونها قبل از رسیدن به بزرگسالی تباه شده. علاوه بر این تبعات و آثار بسیار وخیم و زشت کودک همسری بسیار قابل توجهه و میشه گفت بچه‌ای که در ازدواج میکنه آینده و سرنوشتش تباه میشه، آثار سوء جسمی و روانی هم در میون کودکانی که ازدواج میکنند بسیار جدیه و هم آثار جسمیش بسیار غیر انسانیه و خیلی تبعات وحشتناکی داره. به لحاظ روانی هم گاهن دیده شده که گزارش شده که اونها تمایل به خودکشی درشون زیاد شده و طبیعتاً به هر شکلی سعی میکنند که از اون زندگی رنجاور خلاص بشن، زیرا که اساساً آمادگی حضور در خانواده و پذیرش مسئولیت‌های اون رو نداشتند. و همین نشون میده که این سنت ارتجایی ازدواج کودکان که همراه سیاست‌های اجتماعی رسمی غلط تشویق هم میشه باید هر چه زودتر متوقف شه.
در سالهای اخیر برخی نمایندگان زن مجلس تلاش کردند که سن ازدواج را در قوانین ایران تغییر دهند، اما با مخالفت جدی دیگر نمایندگان و به ویژه روحانیون روبرو شدند.
الهی روانشاد گزارش میداد. بشنویم دیدگاه تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
از همون ابتدای انقلاب که مرحوم مهندس بازرگان گفت به من یه چاقو دادید که دسته نداره، آقای خاتمی گفت من یک تدارکاتچی هستم، حالا هم که به خودش اجازه میده یه فردی در یه جایی حالا مجلس هر کجا بگه که این رئیس جمهور به درد آبدارچی بودن هم نمیخوره. 24 میلیون آدم به ایشون رأی دادن. به هر حال آقای شیخ حسن روحانی هم انسانی شخصیتی داره و اگه با حال خود میگذاشتنش اینقدر هم اوضاع خراب نبود. از ابتدا تا امروز دولت‌ها رو اخته کردن، اگر زشت نباشه این کلمه. شورای نگهبان اولا جلوی اومدن افراد به اصطلاح متکی به ذات و شخصیت خودشون اعتماد به نفس کامل رو گرفت و بعد ارگان‌های قلدر امنیتی دولت با تفنگ اجازه هیچ فعالیت رو ندادن به دولت‌ها و این دولت مفلوک واقعا عاجز درمانده و بدبختی است. الان آقا مملکت یه جوری اداره نمیشه، دولت نمیشه، دولت با تفنگ و بی تفنگ نمیشه. تا کی بیچاره شدن مردم خجالت بکشید؟ اقلا
فقط میخواستم بگم که تمام قبرستونا رو آبا کردیم چه از زمان جنگ چه از زمان کرونا. خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
در مجله نیمه شب رادیو فردا با من مرتاد قاسمفر از رادیو فردا همراه هستید. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه سند امنیت قضایی را در 37 ماده به تمامی ارکان دستگاه قضایی کشور ابلاغ کرد. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری ساکن ایران در گفتگوی با رادیو فردا درباره ماهیت این سند که قرار است بر منع شکنجه، عدم دخالت در حوزه خصوصی زندگی افراد، منع استفاده از سلول انفرادی یا حق انتخاب وکیل تأکید بیشتری بکند گفتگو کرده.
همونطور که در مقدمه این سند مطرح شده، خواسته و در واقع هدف این سند تحول در قوه قضاییه. مفهوم این عمل اینه که قوه قضاییه دچار اشکالات و نارسایی ها و نواقصی هست که رئیس قوه قضاییه فکر میکنه با یک دستور عمل شاید این مشکلات برطرف بشه و تغییر و تحولی در این دستگاه داشته باشیم. بخش اعظم دستور عمل حدود 80% از مطالبی که در این سند در واقع آمده مفاد قانون آیین دادرسی کیفریه که در مواد گوناگون ذکر شده، از قبیل قبح عقاب بلابیان یا عطف مسبق نشدن قوانین، منع شکنجه، مواردی مثل احترام و کرامت انسانی، منع آزار و اذیت محکومین، منع استفاده از زندان انفرادی برای کسانی که محکومیت پیدا کردن و مرحله تحقیقاتشون پشت سر گذاشته شده، و یکی چند مورد هم مطالب جدیدی هست و همچنین تأکید این دستور عمل بر این که در مواد 17 و 23 اون باید متهمین بدون اجبار و با اختیار خودشون وکیل انتخاب بکنن و در همه مراحل وکیل حضور داشته باشه. همونطور که من عرض کردم، حدود 80% این موارد در قانون آیین دادرسی کیفری وجود داره. مثلا بدون حکم قضایی نمیشه کسی رو دستگیر کرد، شکنجه نباید باشه، نباید افراد رو طوری باشون برخورد بشه که احساس حقارت بکنه و از این قبیل، و یا باید وکیل داشته باشن، اما اجرا نمیشه در بخش از موارد. البته من اینجا اضافه بکنم که در بخش اعظم قوه قضاییه رعایت میشه، بیشتر در فرمانده های سیاسی و امنیتی اینها متاسفانه رعایت نمیشه و کسانی که نقض میکنن قوانین رو، علی رغم اینکه قربانیان این نقض قوانین موضوع رو مطرح میکنن، هیچ کس به در واقع این مشکلات و این شکایات و اعتراض اونها رسیدگی نمیکنه. این کسانی که نقض میکنن مقررات رو از یک مسئولیت آهنینی برخوردارن. من نظرم این هستش که رئیس قوه قضاییه ترتیب اتخاذ بکنه و افراد مورد اعتمادی رو بر این کار انتخاب بکنه که سرپرستی کنن، نظارت بکنن، ببینن آیا واقعا در مرحله تحقیقات این موارد رعایت میشه. در بسیار از پرونده های امنیتی آیا قانون، که حتی قانون رو نمیگم دستور عمل، قانون رو رعایت میکنن بعضی از مقامات یا خیر؟ مرجعی در نظر گرفته نشده، بلکه اشاره شده که طبق مقررات قانونی با خاطیان و ناقضین مقررات برخورد میشه و ما داریم، قانون هم داریم، مرجعش هم دادگستری هست. اونهایی که مرحله تحقیقات رو بر عهده دارن مثل نهادهای امنیتی یا پلیس امنیت یا پلیس، مرجع رسیدگی به شکایات افراد از اینها دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلحه، اما اینها به صورتی اعمال خودشون رو انجام میدن که شخص نتونه اثبات بکنه که این جرائم اتفاق افتاده. اگر که به شکلی که در بعضی از کشورهای دیگه عمل میشه، مرحله بازجویی و مرحله تحقیقات زیر دوربین مداربسته که ضبط میشه و نگهداری میشه انجام میشد، قاعدتا میتونن افراد استناد بکنن به محتویات اون دوربین های مداربسته، اما متاسفانه این کار انجام نمیگیره.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ساکن ایران، در گفتگو با رادیو فردا بود. حدود یک سال پس از آنکه مقام‌های قضایی ایران از بازداشت یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه در خارج از ایران خبر دادند، علیرضا حیدرآبادی پور، مدیر عامل سابق بانک سرمایه، روز چهارشنبه به ایران بازگردانده شد. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
علیرضا حیدرآبادی پور از متهمان پرونده فساد مالی بانک سرمایه روز چهارشنبه، در حالی که چهره‌اش با چشم بند و ماسک پوشیده شده بود، به کمک ماموران امنیتی از پلکان هواپیما پایین آمده و وارد محوطه فرودگاه امام خمینی تهران شد. همزمان رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی ایران هادی شیرزادی درباره جزئیات استرداد این متهم مالی از اسپانیا خبر داد.
بعد از درخواستی که مرجع قضایی در خصوص با صدور اعلان قرمز برای ایشون از پلیس بین الملل تهران داشتن، ابتدا اعلان قرمز صادر شد، در اسپانیا ایشون شناسایی شد به اینترپل تهران یا پلیس بنگلاده ناجا اطلاع دادن و از اون موقعی که دستگیر شد تا امروز به ما اعلام کردن که بیاین این فردو از اسپانیا تحویل بگیرین.
علیرضا حیدرآبادی پور مدیرعامل سابق بانک سرمایه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع به طور غیابی به 12 سال حبس، محرومیت دائمی از خدمات دولتی و پرداخت 460 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. مقام‌های قضایی ایران سال گذشته خبر بازداشت این متهم مالی در اسپانیا را اعلام کرده بودند. به گزارش رسانه‌های ایران این نخستین بار است که استرداد یک متهم از یک کشور اروپایی به ایران انجام می‌شود. از آنجا که به گفته رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی صدور اعلان قرمز به اینترپل شامل متهمان سیاسی و مذهبی نمی‌شود، در سال‌های گذشته برخی متهمان سیاسی همانند روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و جمشید شارمهد، مسئول انجمن پادشاهی موسوم به گروه تندر، به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه همانند عراق به ایران بازگردانده شدند. پرونده بانک سرمایه پس از کشف فساد 15 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار اصلی این بانک به جریان افتاد. صندوق ذخیره فرهنگیان با بیش از 800 هزار عضو وابسته به آموزش و پرورش مسئول پرداخت سود به سپرده‌های فرهنگیان است. متهمان این پرونده که برخیشان از فرزندان و نزدیکان مقام‌های ارشد نظام و یا دخیل در امور ورزشی و فرهنگی هستند، با اتهام اختلاس، پولشویی و رشوه صدها میلیون تومانی مواجهند. به گفته نماینده دادستان، این پرونده مملو از حضور اشخاص امنیتی و نظامی است. محمد هادی رضوی، داماد محمد شریعت مداری وزیر کار، عمار صالحی، فرزند عطاالله صالحی، فرمانده سابق ارتش، پرویز کاظمی، وزیر پیشین رفاه، حسین هدایتی از سرمایه گذاران فوتبال و محمد امامی، تهیه کننده سریال شهرزاد از جمله متهمان پرونده فساد مالی بانک سرمایه هستند. احکام صادر شده برای هر یک از متهمان اختلاس‌های چند میلیارد تومانی بین 10 تا 20 سال زندان اعلام شده است. این در حالی است که متهمانی که اغلب به دلیل فقر و تنگدستی دست به سرقت می‌زنند، گاهی به عنوان مجازات قطع عضو می‌شوند. ماه گذشته مدافعان حقوق بشر نسبت به اجرای احکام قطع انگشتان دست 4 زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه ابراز نگرانی کردند.
نوشین سید حسینی. وزرای خارجه آمریکا و عربستان در واشنگتن تعهد کردند که روابط خود را جهت تحکیم صلح و مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه تقویت کنند. گزارش مرتضی میردامادی رو بشنوید.
مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در واشنگتن در دیدار با وزیر خارجه عربستان سعودی بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی برای امنیت منطقه خاورمیانه خواند و از ریاض خواست برای عادی سازی روابط خود با اسرائیل اقدام کند. وزیر خارجه آمریکا در سخنان خود تأکید کرد شکل پویش و مناسبات در منطقه در حال تغییر است، به گونه‌ای که کشورها به درستی نیاز به همکاری منطقه‌ای برای مقابله با نفوذ ایران و خلق رونق اقتصادی را دریافتند. مایک پومپئو از این رو از ریاض خواست تا به معاهده ابراهام بین امارات متحده عربی و بحرین از یک سو و اسرائیل از سوی دیگر بپیوندد. وزیر خارجه آمریکا ضمن تشکر از نقش عربستان در یاری رساندن به موفقیت این معاهده از ریاض خواست تا عادی سازی روابط خود با اسرائیل را مورد بررسی قرار دهد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی هم در این کنفرانس خبری تأکید کرد که برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران تهدید بزرگی برای منطقه است. فیصل بن فرهان تصریح کرده است که عربستان همچنان در مقابل اقدامات ایران برای بی‌ثبات کردن امنیت منطقه خواهد ایستاد. فیصل بن فرهان با تأکید بر اینکه امروز با رهبری ملک سلمان و محمد بن سلمان و دونالد ترامپ میتوان گسترش روابط آمریکا و عربستان سعودی و افزایش همکاری‌های بنیادین بین دو طرف را انتظار داشت، خواهان بالا بردن مشارکت‌های بین دو کشور در زمینه‌های مختلف شد. مایک پومپئو در کنفرانس خبری مشترک با فیصل بن فرهان در واشنگتن همچنین تصریح کرد که رفتار بی‌ثبات کننده ایران امنیت عربستان سعودی را تهدید می‌کند و باعث اختلال در تجارت جهانی است. او اضافه کرد چنین موضوعی از حملات موشکی بالستیک ایران به تأسیسات نفتی سعودی در پاییز گذشته و بمباران مکرر و مداوم خاک عربستان از سوی حوثی‌ها به وسیله راکت، پهپاد و فناوری‌های مرگبار دیگر که از سوی حکومت ایران تأمین شده کاملاً مشخص است. وزیر خارجه آمریکا در سخنان خود بر این نکته تأکید کرد که این خواست دو کشور است که نه تنها روابط امنیتی و اقتصادی بلکه مجموعه همکاری‌ها بین دو کشور را گسترش دهد. در همین ارتباط مایک پومپئو اعلام کرد که ایالات متحده با سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری قصد دارد سفارتخانه جدید در ریاض در زمینی به مساحت بیش از 10 هکتار تأسیس کرده و 2 کنسولگری در جده و زهران افتتاح کند. پیشتر مقام‌های سیاسی مختلف در منطقه بر این نکته تأکید کرده بودند که سیاست‌های ایران باعث نزدیکی کشورهای عربی به اسرائیل و همراهی با سیاست‌های مقابله‌جویانه واشنگتن در قبال تهران شده است.
بله. و می‌رسیم به خبرهای ورزشی. فریبرز غریب این خبرها رو با آگاهیتون می‌رسونه.
بعد از تجمع اعتراضی هواداران 2 تیم سرخابی پایتخت ایران طی 2 روز گذشته در محل مجلس شورای اسلامی و درخواست آنها در مورد استیضاح وزیر ورزش و جوانان، این وزارتخانه در مورد حل مشکلات این تیم‌ها به تکاپو افتاده. از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده بعد از دیدار روز پنجشنبه برخی از مسئولان، مربیان و پیشکسوتان پرسپولیس با مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان، عرض مورد نیاز این باشگاه برای پرداخت به برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق این تیم تأمین شده. سرخپوشان بعد از رسیدن به فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در قطر و بازگشت به تهران با حواشی بسیاری روبرو شدند که بیشترشان به دلیل مشکلات مالی بوده و این مسئله سر و صدای هواداران این تیم را درآورده است. مهدی رسول‌پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس عصر پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی از پرداخت بخشی از مطالبات برانکو ایوانکوویچ خبر داد.
دیروز در حدود 250 هزار یورو ما واریزی داشتیم به حسابشون و امروز هم در حدود مبلغ 410 هزار یورو بابت مطالبات آقای برانکو به حساب ایشون در حال واریزه. 145 هزار تاش مونده که در صدد تامین منابعشیم، شاید تو همین 1-2 روزه به امید خدا دیگه تامین بشه و واریز بشه.
پرسپولیس به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات سرمربی سابق خود با حکم فیفا پنجره نقل و انتقالاتش بسته شده. از باشگاه استقلال هم خبر آمده خلیلزاده رئیس هیئت مدیره این باشگاه روز پنجشنبه برای پرداخت مطالبات وینفرد شفر به ترکیه سفر کرده. آبی‌ها امیدوارند تا با تصفیه حساب با چند طلبکار خارجی از جمله شفر و جباروف مربی و بازیکن سابق خود مشکل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتشان حل شود. هادی طباطبایی یکی از پیشکسوتان باشگاه استقلال هم جلسه مسئولان این باشگاه با نمایندگان مجلس در مورد مشکلات این تیم را مثبت ارزیابی کرده و گفته از این به بعد مطالبات و خواسته های باشگاه استقلال از طریق مجلس پیگیری خواهد شد. از کوالالامپور پایتخت مالزی و مقر AFC خبر آمده رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیا در سال 2020 به دلیل گستردگی دوباره ویروس کرونا در قاره کهن لغو شده و احتمالاً این بازی‌ها در سال 2021 انجام خواهد شد. در خبر دیگری در مورد فوتسال، به گزارش برخی از رسانه‌های داخلی نتیجه آزمایش کرونای محمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال ایران مثبت شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله و میرسیم به 45 دقیقه بامداد روز جمعه 25 مهر 1399. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌پر در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسائل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com